سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه آبادی تهران حسینی ارشاد جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الامین الذي سمي في السماء وفي كتب اهل الكتاب بأحمد وفي الارضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ابتداء تبریک و تهنیت عرض می کنم میلاد مسعود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، انشالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان و پیروان و رهروان و ارادتمندان حقیقی حضرت صدیقه طاهره و در آخرت انشالله مشمول لطف و شفاعت و عنایت و دستگیری این بزرگوار قرار بگیریم به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. ما بحثمون رو امشب سعی میکنیم یک تلفیقی بین سیر بحث کتاب شذرات داشته باشیم و همچنین به مناسبت اشاره‌ای به مناسبت امروز و شخصیت و جایگاه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم. بحث‌های ما یه جایی با هم دیگه این تلاقی و این ارتباط و این تناسب رو پیدا می‌کنه. در جلسه قبل عرض شد به این که قاعده اخوت که نسخه منحصر به فرد و نسخه خاص و ویژه مرحوم حضرت الله العظمای شاه آبادی در برون رفت جوامع بشری از فلاکتی که امروز با آن مواجه هستند مطرح می شود، برای ایجاد یک جامعه آرمانی و برای ایجاد یک جامعه مطلوب و برای تحقق یک جامعه انسانی و اسلامی به معنای واقعی کلمه. ایشان با طرح موضوع عرش اخوت بر روی زمین چنانچه محقق بشود میتواند با عرش الرحمن ارتباط برقرار بکنه. لذا از این جهت اون استوانه ها و ستون ها و پایه های چهارگانه ای رو ایشان تعریف کردن، مبتنی بر قاعده انس، مبتنی بر قاعده کمال، مبتنی بر قاعده عزت و مبتنی بر قاعده آونه، که برای این چهارگانه چهار قائمه و چهار ستون هم تعریف کردن. که قاعده انس رو مبتنی کردن بر وحدت و همدلی و قاعده کمال رو بر یک پارچگی و اتحاد و قاعده عزت رو بر تواضع و فروتنی و قاعده عام رو مبتنی کردن بر فتوت و جوانمردی. نسبت به قاعده انس و نسبت به قاعده کمال چند نکته ای رو جلسه قبل محضرتون عرض کردیم. رسیدیم به موضوع قاعده عزت. قاعده عزت به این معنا که در اون تطبیق روایتی که فرمود شما باید عزت خودتون رو در عزت دیگران ببینید، به اندازه ای که شما دیگران رو عزیز می کنید و دیگران رو عزیز می شمارید به همون مقدار عزت پیدا می کنید. چرا مبتنی شد بر تواضع و فروتنی؟ تواضع در مقابل دیگران یعنی بزرگ کردن دیگران، که انه این که تواضع بیش از این که کوچیک کردن خودم باشه بیشتر بزرگ کردن دیگرانه. من در تواضع بیشتر از این که تلاش بکنم که خودم رو پایین بکشم بیشتر دارم تلاش میکنم که دیگران رو بالا ببرم. یعنی به اندازه ای که من دیگران رو بالا میبرم فلواقع قاعده تواضع رو من محقق کردم. نیاز نیست به یک تعبیری من خودم رو تحقیر کنم، کوچک بشمارم، خوار کنم، ذلیل بکنم. نه، عزت اقتضا میکنه من عزت خودم رو حفظ بکنم، ولیکن من به این معنا توجه داشته باشم که عزت من در گرو عزت دیگرانه. به اندازه ای که دیگرانی عزیز میشن، به اندازه ای که دیگرانی کرامت نفس پیدا میکنن، به اندازه ای که دیگرانی شأن پیدا میکنن، به اندازه ای که دیگرانی منزلت پیدا میکنن، و در یک کلمه به اندازه ای که دیگرانی عزت پیدا میکنن، به همون مقدار من هم عزت پیدا میکنم. حالا من این عزت رو وقتی به یک نفر میدم به همون اندازه من عزت پیدا میکنم، وقتی من این عزت رو به دو نفر میدم به همون اندازه عزت پیدا میکنم، وقتی من این عزت رو به یک جمع میدم به همون اندازه عزت پیدا میکنم، وقتی من این عزت رو به یک جامعه میدم به همون اندازه عزت پیدا میکنم، وقتی من این عزت رو به یک دنیا میدم و به انسانیت میدم به همون مقدار من عزت پیدا میکنم. لذا عزت امام منشأش اینجاست. امام به یک ملت عزت داد، امام به یک جامعه بزرگ عزت داد. به اندازه ای که امام به این جماعت و به این جمعیت و به این جامعه عزت داد به همون مقدار عزت پیدا کرد. اینکه اولیاء خدا این سطح از عزت رو پیدا میکنن در عالم به جهت اینکه نوع مواجهشون و معامله عزتمندانه اونها با خلق خدا به گونه ایست که عزت اونها رو متعلق به خودشان میکنن و به مقداری که توزیع عزت میکنن و تثبیت عزت میکنن و دیگران رو از عزت بهره مند میکنن، خودشان هم به همون مقدار عزیز میشن. برعکس اگر کسی یک نفر رو به ذلت کشان به همون مقدار به ذلت کشیده میشه، اگر یک جمعی رو به ذلت کشاند و تحقیر کرد و عزتشان رو شکست به همون مقدار عزتش شکسته میشه و تحقیر میشه، اگر یک جامعه ای رو به ذلت کشاند و عزت یک جامعه ای رو شکست به همون اندازه این فرد در دنیا و آخرت عزتش شکسته میشه و به ذلت کشیده میشه و حتی بالاتر از اون و حلم مجرا الی آخر. اینا یک چنین نسبتی و یک چنین ارتباطی با هم دیگه داره. بر همین اساس مرحوم شهید مطهری وقتی که برای اخلاق میخوان بنیانی رو ترسیم بکنن و بنیان اخلاق و ستون فقرات اخلاق و محور اخلاق اسلامی رو تعریف بکنن، میفرماین که محور اخلاق اسلامی و بنیان و اساس اخلاق اسلامی عزت نفسه، کرامت نفسه. شما مسئله کرامت نفس و عزت نفس رو در یک فرد حل بکنید، کل مسئله اخلاقش حل میشه. شما به صورت اساسی و بنیادین اگر میخواهید یک علت العللی پیدا بکنید که منظومه اخلاقی یک انسان رو بسازید، ساخت منظومه اخلاقی یک انسان به ایجاد کرامت و عزت نفس در این انسانه. انسان به اندازه ای که کریمه متخلقه، به اندازه ای که کرامت داره در قله های اخلاق قرار میگیره. یه جامعه هم همینطوره. اگر که یه جامعه ای بخواد جامعه با اخلاق باشه، یک جامعه ای بخواد متخلق به ارزش های انسانی و الهی باشه، چنین جامعه ای رمز موفقش به اینه که کرامت داشته باشه. جامعه ای که کرامت داره جامعه با اخلاقیه، جامعه ای که عزت داره جامعه با اخلاقیه، مجموعه ای که عزیزن مجموعه متخلق و با اخلاقیه. جامعه ای که ذلیله بی اخلاقه، جامعه ای که کرامت نداره و عزت نداره، هیچ ارزشی در این جامعه پایدار نخواهد بود و ثبات نخواهد داشت. پایداری ارزش ها در یک چه فرد انسانی، چه انسان نوعی، چه یک مجموعه اجتماعی، حول محور عزت و کرامت. لذا چقدر تأکید بر این شده که سعی کنید که مسائل و مشکلات روزمره زندگی کرامت شما را نشکنه، عزت شما را از بین نبره. اگر به خاطر بعضی از ناملایمات، سختی ها و مشکلات، خدایی نکرده عزت خودتون رو زیر پا گذاشتید، کرامت خودتون رو زیر پا گذاشتید، این دیگه حد یقف نداره، همینجوری ادامه پیدا میکنه. مسئله بعدی 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 در انسان اینجوری هست، در انسان همینطوره. مثلا یه جایی شما میگن اگر از یه کسی قرض گرفتی کرامتت شکسته میشه، عزتت شکسته میشه، نکنی کار رو، تحمل بکن، قرض نگیر. یه جامعه هم همینه، شما اگر قرار از یک صندوق بین المللی قرض بگیری که عزتت رو بشکنه، نکن این کار رو. اگر قرار از یک کشور دیگری، از یک کسان دیگری، از یک مجموعه دیگری قرض بگیری که منجر به شکست شدن عزتت بشه، این آخرش نیست، این تازه اولشه که چه تبعاتی برای تو خواهد داشت. لذا این مسئله عزت و کرامت به عنوان محور اخلاق و محور ارزش‌های انسانی و الهی تعریف میشه. اینجا هم مرحوم آیت الله شهاب‌آبادی به عنوان یک بنیان و به عنوان یک ستون اساسی و بنیادین برای عزت دادن به دیگران و به جامعه. نکته چهارم موضوع اونه، معاونت. اون عمر رو ایشان مبتنی کرد بر دو پایه، بر پایه فتوت و جوانمردی. اون طلبی یعنی هم کمک گرفتن و هم کمک کردن، معاونت طرفینی. طبیعت انسان چنین طبیعتیه، طبیعت مادی انسان، حیات مادی انسان و حتی حیات معنوی انسان به گونه ایه که هم نیاز به مساعدت و کمک سایرین داره برای اینکه به اون مطلوبهای حیات مادی و معنویش برسه، و هم خودش نیاز داره به دیگران مساعدت و کمک کنه که دیگران رو به اون سطح از حیات مطلوب برسانه. لذا اساساً افرادی که به دیگران کمک میکنن، به دیگران کمک میکنن و درست از دیگران کمک میگیرن، نشونه جوان مردی و فتوت در آنهاست. این ویژگی اون، اون به دیگران و استعانت به دیگران و اعانت به دیگران و استعانت و کمک گرفتن از دیگران به نحو درست و صحیح خودش. این معنا رو آقای شهاب‌آبادی می فرماید که این حرف عبارت اخرای تمدنه. می فرماید این که گفته میشه انسان مدنیه به طبعه، انسان نمیتواند فردی و بدون کمک و بدون ارتباط و تعامل با دیگران زندگی بکنه و مدنیت در وجود انسان نهادینه شده. مدنیت کی در وجود انسان امکان نهادینه شدنش وجود داره؟ وقتی که ضرورت ارتباط و مساعدت و کمک طرفینی در یک جامعه ای اولا نیاز و ضرورتش احساس بشه، ثانیا محقق بشه و واقع بشه. لذا تمدن میفرماید یه تمدن برای پاسخگویی به نیازهای نوع بشره. این تمدن اینطور شکل میگیره که شما وقتی یک مسئله ای رو حل میکنی، وقتی یک نیازی رو جواب میدید، این نیاز رو درست دارید جواب میدید، فی الواقع اینجا شما حق مدنیت رو و حق تمدن رو ادا کردید. یک کسی یه قابلیتی داره، اون قابلیت به استخدام شما در میاد، شما یه قابلیتی دارید، قابلیت شما به استخدام دیگری در میاد. این قابلیت ها وقتی هم افزا با هم دیگه گره میخورن، یک پدیده ای رو ایجاد میکنن به نام تمدن. تمدنی که همه قابلیت های بشری، همه ظرفیت های بشری به هم گره میخورن، یک پدیده ای رو برای پاسخگویی به نوع نیازهای بشری محقق میکنن و به وجود میارن. این میشه تمدن. این تمدن به تعبیر آقای شاه‌آبادی، تمدن یک جنبه کنه این که انفعالی و پاسخگویی به نیازه، و این جنبه پاسخگویی و به نیاز یک از یک منظر اگر محقق نشه به یک تنازع بقا می انجامد. یعنی کنه این که شما یه جاهایی در امر تمدن منجر به یک اتفاق تنازع بقا، هر کسی میخواد برای بقا خودش یک سلطه و تسلطی پیدا بکنه، نیازهای خودش رو برطرف بکنه، از قابلیت‌های دیگران استفاده بکنه، نیازهای خودش رو برطرف بکنه و یک تفوقی نسبت به دیگران براش به وجود میاد و به وجود میاره برای خودش. امروز تعریف تمدن شده این که شما قدرت برترید، این که شما قدرتی تولید کردید، قدرت نرم و قدرت سخت تولید کردید، با این قدرت نرم و قدرت سختی که تولید کردید دیگران به محصول این قدرت نیاز دارن، شما با این قدرتی که تولید کردید بر دیگران تفوق پیدا می کنید. این شده تعریف تمدن امروزی. ولیکن می فرماید که بهتر از عبارت تمدن مسئله تدینه. ما بایستی جامعه رو حرکت بدیم به سمت تدین. شما در تدین این نیست که چون میخوای نیاز خودت رو برطرف بکنی مجبوری به ارتباط و تعامل با دیگران، بلکه شما در امر و جامعه متدین، جامعه بین المللی متدین و ارتباط تدینی، شما بیشتر داری اقامه میکنی حق دیگران رو، داری تلاش میکنی برای برطرف کردن نیاز دیگران. یعنی اولا و به ذات مسئله احتیاج و نیاز خودت مطرح نیست، اولا و به ذات میخوای با دیگری انس بگیری، میخوای به دیگری کمال بدی، میخوای به دیگری عزت بدی، لذا بهش کمک میکنی. لذا اساس کار بر یک ارتباط تدینی. تدین یعنی این حقیقت. تدین ناظر به رشد و تعالی و اون جنبه هایی که شما تلاش میکنی جامعه بشری رو ارتقا بدی، این تدین حقیقیه. که فی الواقع این تدین حقیقی بهترین مدل تمدنه، که هر کسی داره تلاش میکنه برای خدمت به دیگری، فناوری رو تولید میکنه، به این دلیل تولید کرده که میخواد در اختیار دیگری قرار بده، نه اینکه میخواد در انحصار خودش قرار بده. سرمایه ای رو تولید میکنه، به این دلیل سرمایه رو تولید میکنه، نه اینکه با این سرمایه تفوق پیدا بکنه بر دیگری، برای اینکه این سرمایه رو در اختیار دیگری قرار بده. تجهیزات و تسلیحاتی رو تولید میکنه برای اینکه از بشریت محافظت بکنه، نه اینکه بر علیه بشریت ازش استفاده بکنه، چون ممکنه در همین بشریت بخشی از بشریت بشریت نابابی باشه که بخواد به اصل بشریت ضربه بزنه. ای چه بسا شما تسلیحی رو و سلاحی رو تولید بکنی که بخوای با اون قده سرطانی مقابله بکنی. این میشود تدین. یعنی تولید سلاحت میشه متدینانه، تولید علمت میشه متدینانه، تولید سرمایت میشه متدینانه، تمام ابعاد توسعه رو که شما اینجا دارید دنبال میکنید، تمام ابعاد توسعه برای توسعه و گشایش برای دیگرانه، برای گشایش به نوع انسانه و به نوع خلق اللهه. حالا به حسب مراتبه هم، اونهایی که با شما به لحاظ اعتقادی باورها و به لحاظ گرایشات در یک راستا هستن، اونها یک نحوه بهره برداری دارن از این شرایط، اونهایی که عرضم به حضور شما حتی به لحاظ دین و آیین اونها هم حقوقی دارن، اونا هم حقوقی دارن، همطور که در خطبه های اهل بیت امیر المؤمنین دیگران آمده که مثلا میشنیدن مثلا یک نمیدونم خلخال مثلا طلایی رو از پای خانومی مثلا در آوردن در اقصا نقاط مثلا کشور اسلامی، حالا چه بسا او خانم هم مثلا مسلمان هم نبود. بعد امام مسلمین میگه که اگر انسان دق بکنه به خاطر این اتفاق حد داره. حتی در یک مقطعی که مسلمانان اندلس رو فتح کرده بودن و در اندلس مستقر بودن، وقتی در یک مقطعی
اون حاکمی که در یک بخشی از این کشورهای اروپایی حاکم بود، آمد وقتی که بهش خبر دادن که یک لشکر خیلی عظیمی میخواد بهش حمله بکنه، یه برآوردی کرد که با این عده و عده‌ای که داره، با این مقدار لشکریانی که داره، نمیتونه مقابله این لشکر با این عظمت روم مقاومت بکنه. آمد مردم شهر رو جمع کرد، گفت من چند سباهی از شما مالیات گرفتم برای اینکه از شما محافظت بکنم. من مسلمانم، شما مسیحید، وظیفه داشتم از شما محافظت بکنم. با برآوردی که کردم، حمله‌ای که میخواد بشه به ما، من توانایی محافظت از شما را ندارم، لذا کل مالیاتی که گرفتم به گردن من نمانه، همش رو باید به شما برگردونم. من این مالیات رو به شما برمیگردم و در حد وسع خودم میجنگم. بعد میگن همه مردم اون شهر مسیحی هم بودن، آمدن جزو لشکر این امیر قرار گرفتن و با همکیشان خودشون جنگیدن و اونها رو شکست دادن. گفتن اینقدر صداقت و اینقدر تعهد و اینقدر تقید در یک فرمانده اسلامی، این نشانه تدینه، این اوج تدینیه که حالا به تناسب نوع مخاطب خودش و به تناسب وظیفه‌ای که نسبت به مخاطبین خودش داره. پس دوستان ببینید، این چرخه، چرخه اونس، کمال، عزت و اون، این چرخه هم یه جورایی چرخه انسانسازیه. یه دقتی در چرخه بکنید، هم شما درش انسانسازی میبینید، خصوصا در این بخش عزتش و در بخش انسش، هم یه جورایی چرخه دگرسازیه، خصوصا در بخش کمالش که تلاش میشه برای به کمال رساندن دیگران، هم یک نحوه جامعه سازیه خصوصا در بخش عزتش، هم یک نحوه تمدن سازیه خصوصا در بخش اونش و یاری رساندنش. یعنی کنه اینکه این چرخه فقط چرخه تحقق جامعه اسلامی نیست بر محور اخوت. این چرخه اگر درست خوب و درست و خوب اتفاق بیفته، هم درش انسان سازی وجود داره با قواعد این چرخه، هم دگر سازی و هم جامعه سازی و تمدن سازی، به صورت کامل و جامع در این چرخه اتفاق میفته و این فوق العاده مهمه. این فوق العاده مهمه. این بیانیه ای که حضرت آقا صادر کردن برای گام دوم، من به نظرم با امثال این فرمول ها خیلی میشه کمک کرد به تحقق این بیانیه. این فوق العاده مهمه. یه تأملی هم داشتم به مناسبت امروز که هم روز زن، هم روز همسر، هم ولادت حضرت صدیقه طاهره، به برکت ایشون این اسمگذاری ها و این نامگذاری ها هم اتفاق افتاد. به نظرم رسید که ما یه نوع زن داریم با صرف نظر از هویت مادری و همسری و این باشه، خود جنس این انسانی که این جنس رو داره، این انسانی که این هویت رو داره. اگر چرخه تمدن بخواد به معنای واقعی کلمه محقق بشه، چرخه واقعی تمدن سازی، اینجا نوع زن درش نقش فوق العاده تعیین کننده ای داره. شما وقتی میخواد یک تمدن به معنای یک جامعه متدین، یعنی اون ارزش هایی که به تعبیر عایشه آبادی تدین سازی، تمدن تدین سازی، جامعه‌ای که میخواید درش ارزش ها به معنای واقعی کلمه حاکم بشوند، جامعه‌ای که میخواید در آن مسئله حیا که فوق العاده با مسئله ایمان، الحیا و الایمان مقرونان، اصلا پدیده حیا در جامعه، پدیده حریم در جامعه، یعنی اونجایی که شما حضور زنانه نیاز دارید، یه جا شما یک امر مشترک دارید، مثلا زن و مرد مشترکن در یک اقدام، حالا چه به لحاظ حضور اجتماعیشون، چه به لحاظ تکالیف شرعیشون، یه جا بحث اختصاصی دارید، یعنی یک جایگاه های اختصاصی در این منظومه تمدنی، این که مثلا زنان در عرصه علمی چه جایگاه های منحصر به فردی دارن، در تعلیم و تعلم، کجا باید حضور پیدا بکنن که امر تعلیم و تعلم با رعایت حریم و حدود اتفاق بیفته؟ در امر سلامت کجا باید حضور پیدا بکنن که در امر سلامت با رعایت حریم اتفاق بیفته؟ و امثال این اتفاقات. اینجا نقش زن، خود نقش زن در تحقق تمدن فوق العاده نقش تعیین کننده ایه. نقش زن در خانواده، ما برای تحقق جامعه اسلامی، یک بخشی از تحقق جامعه اسلامی مربوط به نهادسازیه. یکی از نهادهای اساسی و بنیادین جامعه اسلامی نهاد خانواده است. نهاد خانواده شاید اون حلقه اصلی تحقق جامعه اسلامیه. نهاد خانواده نه به معنای خانواده مجتمع، نه به معنای خانواده جماعتی. حالا امروز نوع خانواده های ما، نه نوع، شاید اغراق باشه، یه بخش قابل توجهی از خانواده های ما خانواده های اجتماعیه، نه خانواده های جماعتی. یعنی خانواده های انفرادیه، یه جمعیان کنار همدیگه ولی منفردن، جماعت نیستن. مثل این که مثلا در این مسجد یه عده همجور کنار هم بشینن نماز فرادا بخونن، 1000 نفر هم باشن نمازشون فرادا است. مسجد هم اصلا 1000 نفر هم هستن نمازشون فرادا است. ولی همین جمعیت یه باره بشن با هم جماعت، به یه امامی وصل بشن، اقتدا بکنن، میشن جماعت. احکامشون متفاوت میشه، شرایطشون متفاوت میشه، برکاتی که بر اینها نازل بشه متفاوت میشه، نوع اصلا سنن الهی نسبت به اینها متفاوت میشه. یه خانواده‌ای که تبدیل به جماعت میشه به معنای واقعی کلمه، در این خانواده یک ولایتی حاکم میشه، یک محوریتی حاکم میشه، یک همدلی اتفاق میفته، یک تناسبی و یک گره و عقد قلبی ایجاد میشه، این خانواده به معنای واقعی کلمه هویت جماعتی پیدا بکنه، یکی از مصادیق این آیه شریفه میشود که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. میشه اون خانواده ای که اگر ما منتظریم که بر یک خانواده ای در یک خانواده ای برکت وجود داشته باشه، برکت در رزقشون، برکت در عمرشون، برکت در زندگیشون، این برکت کی ساری و جاری میشه از آسمان بر این خانواده؟ این برکت رو کی زمین میده به این خانواده؟ خانواده ای که جماعته، به معنای واقعی کلمه جماعته، نه یک اجتماعی که یک عده خوابگاهی حالا جمع شدن مثلا دیگه بعد از ظهری و شبی یه شامی مثلا دورهمیه، یه خانواده های دورهمی ارزم یه برنامه است، لنگار بیه برنامه است صبح تا شب، اینا مثلا شاغلن، کار دارن، درس دارن، چه دارن، حالا دوره همی جمع بشن یه شامی بخورن و مثلا بخوابن. خوابگاه یه مسکنه، یک اجتماعه، به معنای واقعی کلمه اونجا کانون عشق نیست، کانون رشد نیست، کانون تعالی نیست، کانون اتصال نیست که مثلا یه فردی میاد بیتابی میکنه خودش رو برسونه به جماعت مسجد، بعد مثلا چقدر حسرت میخوره که اگر به جماعت مسجد نرسه چه حسرتی براش به وجود میاد، ای بابا مثلا من این همه رو آمدم حالا باید نماز فرادا بخونم. جماعت خانواده چنین هویتی داره، یعنی اینقدر افراد باید مشتاق باشن، اینقدر باید مشتاق باشن برای رسیدن به اینجا و برای بهره بردن از بهره و حظ معنوی و حظ مادی که در این خانواده اتفاق میفته. الگوهاش رو هم داریم در صدر اسلام و بعد از صدر اسلام، این الگوها رو داریم از زندگی پربرکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گرفته الی یومنا هذا، که داریم کما بیش در زندگی اولیاء خدا و بعضی از بندگان خوب خدا چنین خانواده هایی رو با چنین شاکله ای. این نهاد خانواده است به معنای واقعی کلمه، که امروز حالا بعضی ها دنبال این هستن که آقا چه کار بکنیم آمار طلاق رو کاهش بدیم، چه کار بکنیم؟ بنیان خانواده رو تحکیم بکنیم. بعد مثلا مشاور میذاریم که آقا مثلا مشاور به اینا مشورت بده که با هم بسازید، با هم دیگه سلیقه فلان، رنگ فلان میخواد، اون رنگ فلان میخواد، این غذای فلان. اصلا بحث این چیزا نیست. بحث خیلی ریشه ای تره، بحث خیلی عمیق تر و بنیادی تره. اگر به این معنا خوب توجه بشه، یه تفسیر درستی و یک منشأ درستی از این نهاد خانواده، بعد ببینید این ظرف خانواده ارزش‌هاش سرریز میکنه به جامعه. اگر هر خانواده‌ای به این نحوی که عرض کردم لبریز و مملو و از ارزش‌هایی باشه که در جماعت شکل میگیره، این ارزش‌ها به کل جامعه که سرریز میشه، جامعه میشه جامعه ارزشی. ارزش‌های جامعه تابع ارزش‌های نهاد خانواده است. بالعکس اگر خانواده بشود کانون نفرت، بشود کانون اختلاف، بشود کانون دعوا و مرافعه، بشود کانون بددلی، بشود کانون بدذهنی، بشود کانون بی‌اعتمادی، بشود کانون بی‌احترامی، همین‌ها از خانواده سرریز می‌کنه به جامعه. جامعه می‌شود اینجوریا. شاید کانون بددلی، بی‌اعتمادی، بی‌احترامی و قدر نشناسی و غیر ذالک. به اندازه‌ای که این خانواده سلامت و هویت و اون وجود نهادی خودش رو به معنای واقعی کلمه پیدا میکنه، همین به کل جامعه سرایت پیدا میکنه. این آقایی که فردا میره در محل کار و درس خودش، میشود منشأ برکت برای اون محلی که هست. اون خانم یا در خانه یا در محل درس و کار خودش میشود منشأ برکت. این فرزندی که میرود در محل درس و کار خودش میشود چنین منشأی. یعنی اینها برمیگردن از این کانون خانواده الهام میگیرند و این رو نشرش میدن. این هم بحث خود نهاد خانواده و جایگاه و منزلتی که مادران و همسران دارن در این خصوص. حالا اینجا دیگه جایگاه زن فقط از جایگاه اون هویت نوعی زن نیست. عرض کردم هویت نوعی زن در موضوع تمدن سازی خیلی نقش داره. اینجا زن به عنوان همسر و به عنوان مادر نقش تعیین کننده ای داره در تحقق نهاد خانواده برای تحقق جامعه اسلامی، و نقش دیگری که داره در موضوع انسان سازی. خب طبیعتا اینجا نقش مادری زن و نقش همسری زن نقش فوق العاده ایه که ما در شرایطی که امروز قرار گرفتیم، یک نسل 40 سال انقلاب رو تا اینجا رساندن با تمام سختی ها، مشکلات، فراز ها، نشیب ها، مرارت ها، انقلاب و جنگ و محاصره و چقدر ما مسئله داشتیم. یک نسلی که محصول یک تربیتی بودن، محصول یک ساخته شدنی بودن که چقدر به زیبایی و چقدر با تحمل صعوبت و سختی ها این نسل انقلاب رو به اینجا رسونده. حالا این گام اول انقلاب، حالا گام دوم انقلاب. این نسل میخواد دوباره یه گام دیگه 40 سال انقلاب رو جلو ببره، گام دوم. اینجا نقش بیبدیل مادران در تربیت و انسان سازی، انسانهایی رو بسازن، نسلی رو تربیت بکنن که 40 سال بتواند دوباره این انقلاب رو با تمام فراز و نشیب و تمام ناملایماتی که احتمالاً انقلاب باش مواجه خواهد شد، بتونن این رو حرکت بدن. این نسل، نسل قبلی انقلاب رو چه در داخل و چه در سطح بین الملل، نسل قبلی شاهد فروپاشی یک ابرقدرت بود، نسل بعد باید شاهد فروپاشی ابرقدرت بعدی باشه، باید زمینه این رو محقق بکنه. نسل قبلی کربلا رو آزاد کردن، نسل بعدی باید قدس رو آزاد بکنه. همینطور بایستی هی مقایسه بکنید اون ارزش‌هایی که نسل قبل محقق کرد. نسل قبل باید بدونه که اینا امکان پذیره. اگر اون اتفاق افتاد و محقق شد، اون اتفاق بعدی هم امکان پذیره و قابلیت تحقق رو داره. و اینجا نقش بیبدیل مادران در تربیت این فرزندان و الگو دارن، مادران برای این موضوع مدل دارن، الگو دارن. من صبح در یک جلسه ای که خانم‌ها تشریف داشتن عرض می‌کردم که مجالس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نوعاً یک حاله از عواطف و احساسات و اینها برش غلبه داره، حالا چه بعد عزاش چه بعد جشنیش. کمتر بحث میشه که مثلا نقش تمدن سازی حضرت صدیقه طاهره رو اصلا یه جوره گوش شنوایی وجود ندارادم تو لحظه از این بحثا بکنه. نقش مثلا جامعه سازی حضرت زهرا، نقش تمدن سازی حضرت زهرا، که حضرت اصلا در خطبه فدکیهشون بحث رو شروع میکنن. اصلا بحث من این نبوده که یه قطعه زمین از من گرفتن، حالا مثلا من اینجا دارم جزا و فضا میکنم برای یه قطعه زمین، چه ارزش، حالا هر چقدر هم ارزش مادی داشته باشه، ولی شأن و منزلت حضرت صدیقه طاهره. میفرماد شما اصلا مشکل توحیدی دارید، اصلا مسئله جامعه توحیدی دچار مخاطره شده، اصلا قرآن دچار مخاطره شده، رسالت پیامبر دچار مخاطره شده. اینجا حضرت صدیقه طاهره داره اینجا یک انقلاب تمدنی انجام میده، داره یک مواجهه تمدنی و یک مواجهه عظیم بینشی میکنه با مخاطبین خودش، که شما اصلا مسئله این نیست که مثلا آمدی یه قطعه زمین رو از من، که این کارتون هم کار خلاف و اشتباهی بوده، به ادله قرآنی و سیره و سنت روشنه، ولیکن اصل مسئله چیز دیگریه. این مسئله معلول اون اتفاقه. اگر اون سنگ بنا کج گذاشته شد، شما علاوه بر این که همه احکام خدا از بین خواهد رفت، جامعه اسلامی از بین خواهد رفت، تمدن اسلامی از بین خواهد رفت، جامعه آرمانی از بین خواهد رفت، عزت جامعه اسلامی شکسته خواهد شد، عزیزان این جامعه ذلیل میشن، افرادی که ذلیلن در این جامعه به ظاهر عزیز میشن، همه جایگاه جابجا میشه. حضرت قشنگ آمدن یه تصویر درستی گفتن، تصویر درست اینه. اون تصویری که شما تصویر کرد تصویر غلطی بود و داری در مسیر غلطی قرار میدید این جامعه رو. خب این هم مدل و الگویی که ما داریم، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی اتفاقی که افتاده. به نظر میاد با این مدل چارچوبی که خدا رحمت بکنه آیت الله شاه آبادی ترسیم کردن، میتونه یک مبنای خوبی باشه، هم برای خودسازی، هم برای دیگر سازی، هم جامعه سازی، هم تمدن سازی، و هم یه فرمولی نسبتاً میتونه بخش قابل توجهی از اون بیانیه حضرت آقا رو در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی به حول قوه الهی انشاءالله محقق بکنه. السلام علیکم و رحمت الله.